بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
15 پرسنل نیروی دریایی بریتانیا در بازگشت از ایران با استقبالی گرم روبرو شدند. نخست وزیر بریتانیا گفت در آزادی ملوانان معامله‌ای صورت نگرفته است. و آمریکا امکان مذاکره میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا را منتفی ندانست. ساعت 7 بامداد. خانم ها و آقایان، با درود فراوان به برنامه مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من کیان منوی همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجموعی از آخرین تحولات ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. امروز جمعه 17 فروردین سال 1386 خورشیدی برابر با 6 آوریل سال 2007 میلادی است. و ما در آغاز گزارشی داریم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان از همکارم حسین قوی.
با درود فراوان، 15 پرسنل نیروی دریایی بریتانیا در بازگشت از ایران با استقبالی گرم روبرو شدند و به خانواده‌های خود پیوستند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام داشت هیچ یک از 15 ملوان و تفنگدار دریایی به خاطر عذرخواهی در تلویزیون ایران برای به اصطلاح ورود به آبهایان کشور تنبیه نخواهند شد. مقام‌های بریتانیایی تأکید می‌کنند که 15 ملوان بریتانیایی 2 پیش در زمان بازداشت توسط نیروهای ایرانی در آبهای عراق بودند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در سوی دیگر ضمن ابراز خرسندی از بازگشت این افراد گفت هیچ معامله‌ای برای آزادی این افراد صورت نگرفته است. نخست وزیر بریتانیا استراتژی دوگانه بریتانیا، یعنی استقبال از گفتگوهای دو جانبه و مستقیم با ایران و فشار و حمایت بین المللی متحدان بریتانیا را در آزادی ملوانان مؤثر دانست. وی تأکید کرد این شیوه باید استراتژی بریتانیا در رفتار با ایران باشد. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه امکان مذاکرات میان وزرای امور خارجه آمریکا و ایران را منتفی ندانست. آقای شان مک‌کرمک با اشاره به کنفرانس امنیتی عراق که ماه آینده، ماه می میلادی در ترکیه برگزار خواهد شد، گفت در حاشیه این کنفرانس کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میتواند با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفتگو کند. آقای مک‌کرمک گفت در صورت برگزاری ملاقات میان خانم رایس و آقای متکی، گفتگوها در زمینه فعالیت‌های ایران در عراق خواهد بود و برنامه اتمی ایران در دستور کار نخواهد بود. در خبری دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه تأکید کرد 5 ایرانی بازداشت شده در شهر اربیل عراق آزاد نخواهند شد. وزیر دفاع آمریکا گفت آنجا که وی مطلع است، دولت آمریکا قصد و برنامه‌ای برای بازگرداندن این افراد ندارد. آقای گیتس در باره تماس دولت ایران با دستگیر شدگان گفت مقام‌های عراقی و آمریکایی امکان ملاقات و تماس مقام‌های ایرانی با دستگیر شدگان را بررسی می‌کنند. و در خبری دیگر، در همین رابطه نمایندگان صلیب سرخ جهانی با 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل عراق ملاقات کردند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفت دولت عراق از مسئولان نظامی آمریکا خواسته است زمینه دیدار کنسول ایران با این افراد را فراهم کنند. در همین حال جنرال ویلهم کالدول سخنگوی ارتش آمریکا در بغداد گفت درخواست رسمی ملاقات کنسول ایران با افراد بازداشت شده در دست بررسی است. این در حالی است که نمایندگان صلیب سرخ جهانی با 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل عراق ملاقات کردند. ارتش آمریکا 21 دی ماه گذشته با یورش به ساختمانی متعلق به جمهوری اسلامی در اربیل 5 ایرانی را بازداشت کرد. دولت آمریکا میگوید بازداشتگان با سپاه پاسداران مرتبطند.
خبرهای ایران و جهان را میشنیدید از حسین قویمی. پانزده نظامی بریتانیایی روز پنجشنبه با خانواده‌های خود دیدار کردند. گزارشی داریم از واکنش ایران و بریتانیا پس از آزاد شدن ملوانان آزاد شده. شورای امنیت ملی کاخ سفید هر گونه رابطه بین آزادی 15 ملوان بریتانیایی و 5 بازداشتی ایران در عراق را رد کرد. آخرین تحولات عراق، نگاهی به تحولات در خصوص روند طرح صلح اسرائیل و فلسطینیان همراه با گزارش‌های دیگر در این مجله بامدادی رادیو فردا. پانزده نظامی بریتانیایی روز پنجشنبه با خانواده‌های خود دیدار کردند. پیوستن ملوانان بریتانیا در میان ابراز احساسات بسیار در یک پایگاه نظامی در جنوب غربی انگلستان پیش از آن صورت گرفت که این افراد از سوی مقامات بریتانیایی مورد بازپرسی قرار گیرند. این در حالی است که وزارت دفاع بریتانیا پیشتر اعلام کرده است که هیچ یک از 15 نظامی آزاد شده به خاطر عذرخواهی از ورود به آب‌های سرزمینی ایران در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی مورد تنبیه قرار نخواهند گرفت. اما به رغم آزادی ملوانان بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی ایران، جنگ لفظی سیاسی میان لندن و تهران بر سر عذرخواهی بریتانیا همچنان ادامه دارد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در واکنش به ادعای شماری از مقامات جمهوری اسلامی که گفتند بریتانیا در نامه‌ای بازخواهی قول داده است که بار دیگر نظامیان آن کشور به حریم ایران تجاوز نکنند، این ادعای مقامات جمهوری اسلامی را رد کرد. تونی بلر پس از آزادی 15 ملوان بریتانیایی گفت با ایران هیچ معامله، مذاکره یا قرارداد یک طرفه‌ای برای آزادی ملوانان صورت نگرفته است. وی همچنین عناصری از درون جمهوری اسلامی را متهم کرد که در تروریسم دست دارند. نخست وزیر بریتانیا با اعلام این مطلب که جامعه بین‌المللی کاملا در پیشبرد خواسته خود ثابت قدم باقی مانده است، چه در زمینه تسلیحات هسته‌ای و چه در زمینه حمایت بخشی از رژیم ایران از تروریسم، اما همزمان افزود که این بحران خطوط تماس تازه و جالبی را میان بریتانیا و ایران به وجود آورده که باید ادامه یابد. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در واکنش به سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد صورت گرفت که گفته بود بریتانیا در نامه‌ای قول داده است که نیروهای نظامی این کشور بار دیگر وارد آب‌های سرزمینی ایران نمی‌شوند. سخنان تونی بلر درباره رد هر گونه توافق یا ارسال نامه به ایران برای آزادی ملوانان همچنین در حالی عنوان می‌شود که علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که ایران پیش از آزادی ملوانان بریتانیایی نامه عذرخواهی لندن را دریافت کرده است. آقای ولایتی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد افزود ایران با اهداف خود در ارتباط با بازداشت ملوانان بریتانیایی رسیده است. وی گفت ایران این پیش شرط را گذاشته بود که بریتانیا بپذیرد به آب‌های ایران تجاوز کرده و عذرخواهی نماید. و روز سه‌شنبه نیز وی گفت که ما نامه عذرخواهی دولت بریتانیا را دریافت کردیم. آقای ولایتی تنها مقام تهران است که موضوع وجود نامه عذرخواهی بریتانیا را مطرح کرده است. و اما سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پس از آزادی ملوانان بریتانیایی گفت هیچ رابطه‌ای بین آزادی 15 نفر و 5 بازداشتی ایرانی که در اختیار نیروهای آمریکایی هستند وجود ندارد. پریچهره فرزام گزارشی دارد در این ارتباط.
گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پس از آزادی ملوانان بریتانیایی درباره این مسئله گفت رئیس جمهوری با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا صحبت کرده و بازگشت پرسنل بریتانیایی را که در بازداشت ایران بودند به وی تبریک گفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد که من امیدوارم اکنون ایرانی ها در جهت تبعیت از تعهدات خود نسبت به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد گام بردارند. از سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید که در مدرسه متوسطه کرافورد در تگزاس سخن می گفت پرسیده شد آیا آمریکا نقشی در این میان در آزادی گروگان ها یا بازداشت شدگان داشته است؟ گوردون جاندرو در پاسخ گفت این مسئله بود بین بریتانیا و ایران، هرچند که ما بارها اعلام کردیم که از تونی بلر و تصمیمات او در این مورد حمایت میکنیم، اما اگر به طوری که برخی گفتند صحبت از هر گونه ارتباطی بین آزادی این ملوانها و دیگرانی که در بازداشت هستند میکنید، چنین نیست. خبرنگاری پرسید مسئله آزادی 5 نفر ایرانی که در اختیار نیروهای آمریکا هستند چیست؟ سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ گفت این مسئله جریان خود را طی می‌کند. ما در حال همکاری با نیروهای عراقی هستیم تا ببینیم گام‌های بعدی چیست و مشخص کنیم چه نوع رفتاری باید در این مورد به کار برد. موردی که بنا بر باور ما فعالیت‌های در جهت لطمه به مردم بیگناه عراقی بوده است. در این رابطه که آیا جرم بازداشت شدگان ایرانی تنها تأمین مواد منفجره برای شورشی ها بوده است یا نه، وی اظهار نظر را به عهده مقامات نیروهای ائتلاف در عراق گذارد.
برای چهره فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش میداد. و ما مجله بامدادی را با آخرین تحولات در ارتباط با عراق ادامه می‌دهیم. روز پنجشنبه در عراق 6 سرباز آمریکایی و 4 سرباز بریتانیایی در 2 حمله جداگانه کشته شدند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز گذشته همزمان با آزاد شدن ملوانان بریتانیایی در لندن به خاطر کشته شدن سربازان آن کشور در عراق ابراز تأسف کرد. مانیا منصور.
نیروهای ائتلاف روز پنجشنبه اعلام کردند 6 سرباز آمریکایی و 4 سرباز انگلیسی در 2 حمله جداگانه در عراق کشته شدند. این اتفاق درست در زمانی رخ داد که نیروهای بریتانیایی آماده واگذاری قدرت برقراری امنیت به نیروهای محلی در یکی دیگر از استانهای عراق بودند. در پی یکی از خونبارترین حوادث 24 ساعت گذشته برای نیروهای بین‌المللی مستقر در عراق، ارتش آمریکا گزارش داد یک فروند هلیکوپتر شکاری ارتش آمریکا در جنوب بغداد سقوط کرد که بر اثر آن 4 نفر مجروح شدند. 4 سرباز انگلیسی و مترجم غیر نظامی آنها در چند حمله متفاوت در جنوب شهر بصره کشته شدند و یک سرباز دیگر به طور جدی مجروح شد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در لندن هم به خاطر کشته شدن 4 سرباز بریتانیایی ابراز تأسف و هم به خاطر جشن بازگشت 15 ملوان بریتانیایی از ایران ابراز شادمانی کرد. او گفت درست امروز که ما به خاطر بازگشت 15 ملوان بریتانیایی خوشحال هستیم، به خاطر از دست دادن سربازانمان در بصره اندوهگین و سوگوار هستیم. او کشته شدن سربازها را نتیجه فعالیت تروریست ها نامید. از آغاز جنگ عراق در مارچ 2003 تا کنون 140 سرباز بریتانیایی در عراق کشته شدند. ارتش آمریکا در بغداد گزارش داد در طی 2 روز گذشته 6 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. در پی افزایش تلفات سربازان آمریکایی در عراق، فشار مردم آمریکا بر دولت برای خروج نیروهای آمریکایی در عراق بیشتر شده است. روز چهارشنبه 4 سرباز آمریکایی به وسیله بمب جاده‌ای در جنوب و شمال بغداد کشته شدند. 2 سرباز دیگر نیز در شرق بغداد مورد اصابت گلوله شبه نظامیان قرار گرفته و کشته شدند. تعداد کشته شدگان آمریکایی در عراق طبق آمار پنتاگون به 3261 نفر رسیده است. روز پنجشنبه 4 سرنشین هلیکوپتر نظامی آمریکایی در پی تصادم آن با آتشبار زمینی به شدت آسیب دیدند، اما 5 سرنشین دیگر آسیبی ندیدند. این هلیکوپتر از طرف شهرک سنی نشین لطیفا واقع در 40 کیلومتری جنوب بغداد مورد اصابت قرار گرفت. ارتش آمریکا اظهار کرده است واقع هلیکوپتر در دست بررسی است. با وجود حوادث اخیر، ارتش بریتانیا در صدد تفویض قدرت در برقراری امنیت استان جنوبی میسان به نیروهای عراقی در آخر ماه جاری است. این 4 استان از 18 استان عراقی است که امنیت آن به دست نیروهای عراقی سپرده می شود. نیروهای بریتانیایی استان 3 را در ماه جولای به نیروهای امنیتی عراقی تفویض کرده بودند. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت موقع آن فرا رسیده است که نیروهای ارتشی ما مسئولیت ملی خود را تسریع ببخشند و در این ماه نیروهای بین المللی مسئولیت برقراری امنیت استان میسان را به ما واگذار می کنند. کلونل استراتفورد رایت تأیید کرد نیروهای ما بر واگذاری امنیت مرز میسان با ایران در آوریل نظارت دارند. او اضافه کرد این مسئله مثبتی است. ما از پیشنهاد نخست وزیر خوشحال شدیم. این نشانه پیشرفت مناطق جنوبی است. تونی بلر گفت شمار نیروهای بریتانیایی در پایان سال نسبت به امروز که 7200 نفر هستند به 5000 نفر تقلیل می‌یابد.
فرستاده بریتانیا روز پنجشنبه با اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی دیدار و با وی در مورد آزادی خبرنگار بی بی سی که در غزه ربوده شده است گفتگو کرد. این نخستین باری است که یک مقام بریتانیا با یک مقام فلسطینی از حزب حماس دیدار می‌کند. لیلی صدر.
نماینده ویژه بریتانیا روز پنجشنبه برای نخستین بار با یکی از رهبران حماس دیدار و گفتگو کرد. هدف از دیدار نماینده بریتانیا با اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو درباره آزادی خبرنگار بی بی سی است که در غزه ربوده شده است. یک دیپلمات بریتانیایی پیش از انجام دیدار گفته بود در این نشست 30 دقیقه‌ای ریچارد میک پیس فرستاده ویژه بریتانیا با مقام فلسطینی تنها در مورد ربوده شدن خبرنگار بی بی سی گفتگو خواهد کرد. کرد و درباره تحریم دولت فلسطینی از سوی اتحادیه اروپا صحبتی نخواهد شد. آلن جانستون، خبرنگار بی بی سی، روز 12 ماه مارس در اتومبیلش در غزه رو بوده شد. مدت زندانی بودن وی طولانی ترین مدتی است که تاکنون یک خبرنگار خارجی رو بوده شده توسط شبه نظامیان نگهداری شده است. اکثر خبرنگاران خارجی رو بوده شده توسط مردان مسلح در نوار غزه پس از چند روز آزاد شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است و به رغم درخواست دولت جدید وحدت فلسطینی برای آزادی وی، از سرنوشت آلن جانستون هیچ گزارشی در دست نیست. ریچارد میک پیس پس از دیدار با نخست وزیر فلسطینی گفت: ما خواهان دیدار با اسماعیل هنیه بودیم تا بتوانیم با وی در مورد این مسئله بسیار حساس حقوق بشری گفتگو کنیم. اسرائیل از دیدار نماینده بریتانیا با مقام فلسطینی به شدت انتقاد کرده است. ریچارد میک پیس روز پنجشنبه گفت: من فکر می‌کنم که همه ما می‌خواهیم که این مشکل ناگوار هر چه سریع‌تر و صلح‌جویانه‌تر حل شود. قاضی حمد، سخنگوی دولت فلسطینی، روز پنجشنبه گفت: من فکر می‌کنم که تلاش‌های ما برای آزادی آلن جانستون به نتیجه می‌رسد، اما ما به زمان بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم وی را سالم و زنده و بدون استفاده از زور آزاد کنیم، اما باید بگویم که ما مشغول بررسی همه گزینه‌ها هستیم. قاضی حمد گفت: اسماعیل هنیه به ریچارد میک پیس گفته است که امیدوار است این دیدار به انجام گفتگوهای دولت فلسطینی با بریتانیا در آینده در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی منجر شود. اسرائیل از کشورهای غربی می‌خواهد که تحریم‌ها علیه دولت وحدت فلسطینی را که حماس با حزب فتح در ماه گذشته تشکیل داد همچنان حفظ کند. حماس هنوز با خواست ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه مبنی بر رسمیت شناختن اسرائیل، کنار گذاشتن خشونت و قبول موافقتنامه‌های صلحی که پیش از به قدرت رسیدن این گروه میان اسرائیل و فلسطینیان به امضا رسیده بود، موافقت نکرده است. یک مقام بلندپایه اسرائیل روز پنجشنبه گفت: دیدار ریچارد میک پیس با اسماعیل هنیه به تلاش ها برای منزوی کردن حماس لطمه وارد می کند و ممکن است باعث شود که شبه نظامیان طرفدار این گروه فکر کنند که با به گروگان گرفتن خارجی ها می توانند روابط دیپلماتیک با غرب را از سر بگیرند. مقام اسرائیلی گفت: این اقدام تلاش های ما را بی نتیجه و راه را برای آدم ربایی های بیشتر باز می کند. به رغم خواست اسرائیل، ایالات متحده اعلام کرده است که با وزیران کابینه فلسطینی که عضو حماس نیستند دیدارها و گفتگوهای غیر رسمی خواهد داشت. بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی نیز از اتخاذ چنین تصمیمی خبر دادند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند از ماه مارس 2006 که حماس به قدرت رسید، قرار شد که در موارد اضطراری از جمله آدم‌ربایی، سیاست قطع رابطه کامل غرب با حماس می‌تواند نادیده گرفته شود.
لیلی ساعت گزارش می‌داد. ساعت 7:17:35 است. وزارت امور خارجه آمریکا بر اساس تازه‌ترین گزارش حقوق بشر خود و بیانیه‌های دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، نقض حقوق بشر را محکوم کرده و با اشاره به فشار بر مطبوعات خواستار احترام جمهوری اسلامی به حقوق شهروندان خود شده است. گزارشی از مریم احمدی.
وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود در زمینه حقوق بشر می نویسد: ایران آزادی مطبوعات را به شدت سرکوب می کند. طبق قوانین جزایی ایران، هر کس که اقدام به تبلیغ علیه نظام کند با مجازات حبس روبروست. بنابراین دولت می تواند هر کس را که بخواهد به زندان بیندازد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به سرکوب خشونت آمیز کردها و دیگر اقلیت های قومی ایران توسط دولت ابراز نگرانی کرده است. در طول سال 2006 بیش از 250 کرد دستگیر شدند و بنا به گزارش ها 3 کرد در درگیری با پلیس کشته شدند. شارل مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید دولت ایران باید زندانیانی را که خواستار حقوق خود هستند آزاد کند.
رژیم اقلیت‌های مذهبی، دانشجویان، زنان، تشکل‌های کارگری، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان را سرکوب می‌کند. ما از طریق سازمان ملل متحد، دولت‌های خارجی و سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی با جامعه بین‌المللی همکاری می‌کنیم تا نقض مستمر حقوق شهروندان توسط رژیم ایران در کانون توجه قرار گیرد و این کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر زیر فشار قرار گیرد. Focus attention on the Iranian regime's continued abuse
of its own citizens and press for improvements in its dismal human rights record. شان مکرمک می‌گوید ایالات متحده خواستار آن است که رژیم ایران به سرکوب نظام یافته شهروندان خود پایان دهد و حقوق همه ایرانی را محترم بشمارد.
بازداشت 15 ملوان بریتانیایی پس از 12 روز با آزادی آنان پایان یافت. به گفته خلیل بهرامیان وکیل زندانیان سیاسی چون احمد باطبی و اکبر محمدی، مسئله این بازداشت در داخل ایران با های و هوی و تبلیغات تلویزیونی گسترده‌ای مواجه بوده است. آقای بهرامیان درباره چگونگی بازداشت و آزادی این ملوانان نقدهای قانونی دارد که در گفتگو با رویا طلویی در رادیو فردا از وی می‌شنویم. خلیل بهرامیان:
اولا خوشحالم از اینکه بالاخره این ملوانان آزاد شدن و اینکه این جوی که ایجاد شد، بحرانی که در سطح داخلی و بین‌المللی ایجاد شده بود، این موضوع فروکش کرد که کشور بیش از این در بحران قرار نگیره. اما با وادی وکیل دادگستری با توجه به اقداماتی که صورت گرفته، چند تا سوال برای من هست به اضافه چند تا راهکاری که قانونا جلوی روم قرار داره. سوال من اینه چه عواملی دستن در کار این ماجرا بودن که بدون تحقیقات قانونی انگلیسی ها رو متجاوز قلمداد کردن و اونها رو مجرم شناختن؟ دوم این که به چه اعتباری فوراً در رسانه‌های کشور به خصوص در تلویزیون این موضوع یک اقدام قهرمانانه جلوه داده شد که تعداد دانشجو و جوانان جلوی سفارت انگلیس قرار بگیرن و تقاضای محاکمه اینها و اعدام اونها رو بکنن و اقداماتی که حس می‌کنم در شأن دانشجویان نبوده که سنگ پرتاب کنند و دیگه بکنن که با حرمت ایرانی ها تطابق نداره، در حالی که بعد قانون درخواست محاکمه با صدور که فرخواست از طرف دادستان عمومی صورت میگیره با تحقیقات و اقدامات قضایی قبلا از طرف قضات تحقیق صورت بگیره و افراد و اشخاص نمیتونن به دلخواه خودشون یا تحت تاثیر جوی اعدام یه فردی رو چه ایرانی و چه غیر ایرانی در کشور درخواست بکنن. سوم اینکه اگر این ملوانان عمل مجرمانی انجام داده بودن، باید موضوع از طریق دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار میگیره، نه دستگاه اجرایی قوه مجریه، هرچند که اعتقاد دارم آزادی اونها عملکردی معقولانه بوده. چهارم، عملکرد آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی به عنوان عفو که اعلام کردن، ضمن اینکه ذکر این کلمه عفو مفهومی جز مجرمانه قلمداد کردن عمل ملوانان نداشته، صحیح این بود که منشأ عفو بر طبق قانون روشن میشد، زیرا آقای احمدی‌نژاد که رئیس قوه مجریه است حقشون این کاری نداره که کسی رو عفو کنه، قانون اساسی چون اجازه‌ای رو ایشون نداده و فاقد صلاحیتی بوده. و اینکه ظرف حدود بیش از 12 روز بازداشت شدن این ملوانها که بر طبق قانون اساسی ایران و قوانین موضوعه و اعلامیه جهانی حقوق بشر دستگاه تحقیق، دستگاه قضایی تکلیف داره حداکثر ظرف 24 ساعت کسی رو که بازداشت میکنه موارد اتهامی رو با ذکر دلایل اتهامی بیان بکنه. اگر چون این کاری صورت نگیره و اگر این افراد در اختیار مقام قضایی قرار نگرفته باشند و در بازداشت به سر برده باشند، اون هم بیش از 24 ساعت مسئول و مسئولین مربوطه بر طبق قانون باید تحت پیگرد قرار گیرند، چون افرادی رو بازداشت غیرقانونی کردن، حالا این چه انگلیسی باشه، چه ایرانی باشه، چه روسی باشه، چه هر کس، در کشور باید قانون اجرا بشه و احترام به قانون بالاتر از همه چیزه برای من وکیل دادگستری و اصولا برای کلیه وکلای دادگستری و قضاتی که خودشون متحد به قانون میدونن. و روشن نشده کدام مقام قضایی موضوع رو تحت پیگرد قرار داده و در نهایت عفو ملوانان از طرف آقای رئیس جمهور انطباقی با قانون نداشته و نداره و موضوع حتی اگر سیاسی باشه باید در کادر قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی صورت بگیره. پنجم، اگر موضوع سناریو بوده باید گفت خیلی مضحک پایان پذیرفته، چون همه سر صدا و اون همه جاری جنجال و جاسوس قلمداد کردن و اعدام خواستن و داد و فریاد کردن و بعد با یه چنین وضعیتی سناریو زیبا نوشته نشده. بعد به عنوان وکیل دادگستری و وکیل تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به خصوص پرونده اکبر محمدی، پیشنهاد میکنم که بر اساس اصل براءت و اصل عدم عقاب بلا بیان به سخن قانونی، قانونی بودن جرم مجازات، از ریاست قوه قضاییه میخوام همونطور که تاکید بر تصویب قانون شهروندی کردن دستور بفرمایید پرونده این زندانیان سیاسی از طرف قضات مستقل مطلع به قانون موازین حقوقی تحت رسیدگی قرار بگیره.
خلیل بهرامیان وکیل دادگستری. و اکنون حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر حذف تیم استقلال از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره را مورد تأیید قرار داد. در حکمی که از سوی این دادگاه صادر شده، پس از ذکر مقدمه‌ای در مورد اینکه مقررات مسابقاتی مانند لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در این دادگاه بررسی نمی‌شود، آمده است تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر حذف تیم استقلال از لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در سال 2007 به قوت خود باقی است. تیم استقلال که به خاطر عدم تسلیم به موقع اسامی بازیکنان خود به AFC از لیگ آسیایی حذف شده است، به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرده بود. تیم بسکتبال پتروشیمی بندر ماهشهر در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا دیشب در سوریه نخستین شکست را در برابر تیم الاتحاد سوریه پذیرفت. نتیجه 75-67 به سود تیم بسکتبال الاتحاد. اما سباباتی نماینده دیگر ایران در این مسابقات دیشب در مقابل تیم دیگر سوری الجلا با نتیجه 73-53 پیروز شد. در حال حاضر پس از پایان دور اول مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا پتروشیمی دارای 3 پیروزی و 1 باخت است و حساب برد و باخت‌های سباباتری 2-2 است. دور دوم مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا فردا شنبه آغاز می‌شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز 4 مسابقه باقی مانده از هفته 24 خود را برگزار می‌کند. در تهران پرسپولیس میزبان مس کرمان است، سباباتری با ذوب‌آهن اصفهان دیدار دارد و راه آهن با فجر شیراز. تیم فولاد خوزستان هم میهمان ملوان انزلی است. دیشب در فوتبال اروپا شب اسپانیا بود. هر سه تیم اسپانیایی در بازی‌های رفت 1/4 نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا بر حریفان خود پیروز شدند. اوساسونا بدون جواد نکونام در آلمان 3-0 بر لورکوزن پیروز شد. در بارسلون تیم اسپانیول 3-2 بنفیکای پرتغال را شکست داد و سویا در خانه 2-1 از صد تیم تاتنهام انگلیس گذشت. دیدار وردر برمن آلمان با آزد هلند در هلند بدون گل 0-0 مساوی شد. و سرانجام در آفریقای جنوبی یک دونده معلول ظرف 24 ساعت دو رکورد جدید جهانی برای دوهای سرعت معلولین به جای گذاشت. اسکار پیستوریوس در جریان مسابقات معلولین 200 متر را در مدت 21 ثانیه و 60 صدم ثانیه دوید که این رکورد 6 صدم ثانیه از رکورد پیشین جهان سریعتر است. این دانشجوی 20 ساله آفریقای جنوبی که در دوران طفولیت هر دو پای خود را از زیر زانو از دست داده و با پای مصنوعی می دود، دو روز پیش نیز 100 متر را در مدت 10 ثانیه و 91 صدم ثانیه دوید تا اولین دونده‌ای باشد که در جهان معلولین 100 متر را زیر 11 ثانیه دویده است.
حبیب روشنزاده و گزیده ای از مهمترین خبرهای ورزشی ایران و جهان. ساعت 7:27 و 45 ثانیه است. اما همکار دیگرمان فریبرز سروش آماده است تا شما را در جریان درجه حرارت و تغییرات آب و هوا در نقاط گوناگون ایران قرار دهد.
هوای امروز.
نقشه‌های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایداری از نواحی شمال غرب ایران است که بر اثر آن از بعد از ظهر امروز جمعه تا اواسط هفته آینده بارش‌های پراکنده‌ای در این مناطق رخ می‌دهد، ضمن آنکه دمای هوا نیز در غالب نقاط کشور افزایش می‌یابد. در این شرایط وضعیت جوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، سه‌گانه خراسان و کردستان نیمه ابری به تدریج ابری با بارش باران و آسمان استان‌های اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد کمی ابری تا نیمه ابری در پاره‌ای نقاط همراه با وزش باد و بارندگی‌های پراکنده پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات با وزش باد با حداکثر دمای 17 و حداقل 9 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین سراب با 5 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 35 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش و چگونگی وضعیت آب و هوا در ایران. با سپاس از همه همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا، از جمله حبیب روشنزاده، حسین قویمی و علی شیبانی کارگردان فنی، و با سپاس از شما که شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید. یادآوری میکنم که در ساعت 8 بامداد میتوانید بار دیگر خبرها را از رادیو فردا گوش کنید. تا آن هنگام لحظات خوبی را برایتان آرزو میکنم.